رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب، بحث تقیه رو دنبال کردیم در چند جلسه، چون این بحث بسیار بسیار حساس و مهم و سرنوشت‌ساز هست، و این جلسه هم میپردازیم به قسمتی از بحث تقیه که در علم غیب بسیار مهم هست، و اون این هستش که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در زمان حیات خودشون برای حفظ جان خودشون و حفظ جان شیعیانشون و حفظ آبروی خودشون و آبروی شیعیانشون و مال خودشون و مال شیعیانشون تقیه می کردن، که در این زمینه حالا ما چند تا نمونه، یک نمونه ای رو از زمان پیغمبر خاتم از لسان اهل سنت برای شما توضیح دادیم که در مورد مسیلمه کذاب بود که داستانش رو تعریف کردیم و گفتیم که اصحاب رفتن و تقیه کردن، یکیشون تقیه کرد، کشته نشد، پیغمبر تمجید کرد از او و تقدیر کرد از او، و یکیشون هم کشته شد، بازم پیغمبر گفت او هم کشته شده، خونش هدر نرفته، ولی باز بهتر این بوده که اونم اگه تقیه میکرد خب هم جونش رو حفظ میکرد، هم خداوند متعالم در قرآن ازش تمجید کرده. حالا دقت بکنید، یک مسئله مهمیه، البته من اینجام الان اینو میگم، اگر جلسات دیگم یه وقت یک جلسه یا دو جلسه راجع به این قضیه ما صحبت بکنیم ارزشش رو داره. اولین مطلب رو تذکر من بدم چون خیلی تخصصی است، و اگر میبینید که در مجالس ما بعضی از خطبای ما و سخنرانان ما وارد این بحث نمیشوند، علتش اینه که این بحث چون یه بحث کاملا تخصصیه، ورود در این بحث و خروجش برای متکلم و سخنران دردسر داره، و سخنرانان ما عموما اینجوری که دنبال دردسر چی نمیگردن، میگن یه بحثی بکنیم، یه چیزی بگیم و عرض به خدمتتون که نتیجه بگیریم و همم خوششون بیاد، اونجام که باید بالاخره پاکتی به آدم بدن اینجا مثل ما که پاکتی نباید بدن، یه چیزی هم بدیم و خلاص شیم بریم. اینه که وارد این بحث نمیشن. اگه میبینید وارد این بحث و بعضی بحث ها مثل این نمیشن، به خاطر این، و امتحانش هم مجانیه. مثلا شما دقت کنید ببینید که مثلا در حوزه های ما، در دانشگاه های ما، در رشته معارف ما، در رشته علوم قرآنی ما چقدر آمدن اساتید وارد این بحث شدن، ببینید به ما هم نشون بدید، مشکل نداره. اون نکته ای که من امروز باید خدمتون تو این وقت خیلی کم به شما عرض بکنم اینه که ما داریم بحث تقیه رو مطرح میکنیم، بحث توریه رو مطرح کردیم، این نکته رو کاملا توجه بکنید که همه زندگی ائمه هم تقیه نبوده ها، چون یه جاهایی واقعا تقیه چیه؟ حرام هست، بر خود امام هم حرامه، بر پیغمبر هم حرامه، نمیتونه تقیه بکن. اونجاها رو ما یا بهش اشاره کردیم، در جلسه آینده اگر زنده بودیم حتما اشاره های مفصلتر و بهتری برای شما خواهیم کرد. دقت کنید، امامان هم همینطور در زمان حیاتشون همیشه تقیه نمی کردن. من یه مثالی مثلا به شما میزنم ولی بازش نمی کنم، فقط تو ذهن مبارک باشه برای آینده، جلسات آینده دقت کنین. اگه بعضی دوستان سوالی تو ذهنشون پیش میاد یا میان از شما بپرسن، اینی که ائمه از زمانی که امامت مردم رو بر عهده داشتن تا زمان شهادتشون همش مثلا تقیه کردن. اینو دقت داشته باشید، اگر این رو فعلا بنویسید بعداً هم به من یادآوری کنید که تو اون بحث این جمله رو من تکرار کنم. اگر ائمه ما همه زندگیشون تقیه می بود هیچگاه شهید چی؟ بله؟ نمی‌شد. اون وقت کسی که همه زندگیش تقیه باشه که شهید نمیشه، آخرش که کشته نمیشه که. پس همه زندگی امام تقیه نبوده. اونجایی که تقیه واجب بوده بر امام، بر خود امام هم میشه واجب میشه دیگه. تقیه واجبه، مثل نماز. تقیه کرده. اونجایی که حرام بوده امام هم تقیه رو انجام نده. حالا اونجاها رو ما گفتیم کجا تقیه حرامه، باز نمونه هاشو میگیم برای شما. اینجا این مثالو میزنیم. مثلا هیچگاه هیچ امامی و پیغمبری نمیاد در یک مجلس معصیتی حاضر بشه و خودش وارد اون معصیت بشه. العیاذ بالله، نستجیر بالله. مثلا بگن که آقا ما داریم شراب میخوریم، شما هم شراب بخور و الا مثلا شما رو میکشیم. امام این کار رو انجام نمیده به دلایلی که بعدا من خواهم گفت. یعنی حتی شده جونشو میذاره سر این قضیه ولی این کار رو انجام نمیده به دلایلی که بعدا خواهم گفت. اینا رو شما یادداشت دارین که من براتون میگم. پس این مطلب در ذهن همه عزیزان باشه که تقیه، تأکید میکنیم، جا داره، مکان داره، زمان داره، باید سر جای خودش باشه. اگر سر جای خودش نباشه از اون قاعده تحریمش یعنی حرام بودنش بره این طرف، از واجب بودنش بره اون طرف، دیگه اون وقت ما خلاف عمل کردیم، خلاف شارع مقدس عمل کردیم. طوری هم همینطوره که حالا البته من یه جلسه میذارم که دوستان خانومام دقت کنن، جلسه آینده رو برای این قضیه میذاریم که هر کس، یه زمانی رو میدیم 30 دقیقه فرصت میدیم که هر کس هر سوالی پیرامون طوریه و تقیه داره در این هفته بنویسه و جلسه بعد سوالاتش هم مطرح کنه که ما این سوالات هم انشالله به یاری خدا پاسخشو بدیم. این توجهی که من میخواستم بدم. حالا میپردازیم به نمونه های تقیه در زمان ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. انشالله خداوند متعال مرگ حاکمان اسرائیل رو هرچی سریعتر و به فجیع ترین وجه انشالله برساند و این مسلمان های غزه رو آزاد بکنه، مخصوصا این بچه ها و زن ها رو آزاد بکنه. اونجا یک صلوات بلند و قرا برای استجابت دعا خط بفرمایید. این موردی که عرض میکنم دوستانی هم که تا حالا توی بحث نبودن اشکالی نداره، این مورد رو من چون از اولش میگم از زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هست. اگه دوستانمون تو اتاق فرمانم سکوت و مراعات بکنن، ما اینجا عزیزان دیگه هم این رو خوب گوش بکنن. اونام که تا حالا این بحث رو اصلا گوش نکردن توی خانوما آقایون فضای مجازی، این یه تیکه‌ای که به درد همه میخوره. یکی از چیزهایی که یعنی سوالاتی که و اشکالاتی که مخالفین شیعه، دقت بکنید اونام که میخوان یادداشت بکنن به همین نحوی که من دارم میگم نوت برداری بکنن، تیکه برداری بکنن، که سالهاست این اشکال رو مطرح میکنن. این اشکالات جدید نیست. یه وقتی یک جوانی میاد به شما اینو میگه قطعا بدون ایه جای برداشت کرده، اصلا اشکالات روز نیست. این اشکالات مولا ده ها سال و صد ها سال پیش، دقت بکنید. و برای این که تشتت در شیعه ایجاد بشه و این یک مسیری بشه که افکار رو متزلزل بکنه، خوب دقت بکنید، اشکال اینه. این اشکال مال وهابیت. بزرگترین و سرسختترین و عنودترین دشمن شیعه و مخالف شیعه. وگرنه ما با اهل سنت دشمنی نداریم، اونا هم بندگان خدا با ما دشمنی ندارن، ما داریم توی مملکت زندگی میکنیم. ولی وهابیت با شیعه دشمنی داره. الان شده دستش رو دست اسرائیل میگذاره که اینو توضیح دادیم، بر علیه شیعه. این مطلبی است عیان، دیگه لازم نیست بخوایم توضیح بدیم. از حرومن الشمس. اون اشکالی که وهابیت که سرسخت‌ترین دشمن شیعه است امروز رو کره خاکی، مطرح میکنه اون اشکال اینه که ما یه تیکش رو شاهد مثال کار داریم. میگه آقا شیعه میگوید که امیرالمومنین سلام الله علیه، اونا البته میگن علی دیگه، حالا علیه السلام این چیزی نمیگن، خیلی مثلا میخوای احترام بذارم میگن رضی الله عنه یا کرم الله وجهه. میگن در زمان خلفا شما که شیعه هستید، زمان خلفا خلیفه اول دوم سوم، حضرت علی می آمده پشت سر این خلفا می ایستاده و نماز می خونده. اشکالو ببینید چجوری مطرح میکنم. اگر این خلفا قاصب بودن و منافق بودن و حق کسی رو که شما میگید حضرت علی علیه السلام هست قصد کردن، رفتن امام جماعت شدن، دارن نماز میخونن، اگه کسی بیاد پشت سر اینا نماز بخونه، یه آدم عادی هم این کار رو نمیکنه، میگه آقا اینا عدالت ندارن، عادل نیستن. شما شیعیان هم عدالت رو از شرایط چی میدونی؟ امام جماعت. میگه آقا شما میگه آقا اینا عادل نیستن، پس چرا پشت سرش نماز میخونی؟ شما که آدم عادی، چه برسد به امام شما حضرت علی علیه السلام که آمده پشت سر خلفا نماز خونده، اونم نماز جماعت، یعنی به اینها اقتدا کرده، پس اینها رو قبول داشته به عنوان امام جماعت، قبولشون داشته و عادل میدونسته و پشت سر اینا نماز خونده. شما بهش میگی آقا اینو کجا نوشته؟ اونم میره دقیقاً از کتاب‌های خود شیعه، حتی کتاب‌های معتبری که امروز ما تو همین کلاس علم الحدیثمون خیلی تأکید داریم که این کتاب‌ها رو بشناسید، هم مال شیعه هم مال اهل سنت رو بشناسیم، کتاب شناسید. میگه آقا تو همین کتاب‌های شیعه دلیل میاره برای شما، فلان کتاب شیعه، فلان دانشمند شیعه که خیلی هم دانشمند مهمی برای شما هست، تو کتاب خودش نوشته که حضرت علی علیه السلام در زمان خلیفه اول که 2 سال خلافتش بوده، آمده پشت سر او تو مسجد نماز جماعت خونده، پشت سر خلیفه دوم آمده خونده، پشت سر خلیفه سوم آمده خونده. مثال، حالا 3 خلیفه رم نیارن، همین که یه دونه از اینها رم بیارن برای اثبات حرفشون و مدعاشون چیه؟ کافیه؟ نیازی هر 3 تاره بیاره. این اشکال درست شد؟ الان همه متوجه اشکال شدن؟ این اشکال در اینجا مخالف شیعه که میگیم حالا در رأسشون وهابیته، از یک ظرافت‌ها بر علیه شیعه استفاده میکنن اینها، از یک روزنه‌هایی که عوام ما اون روزنه‌ها رو نمیشناسه، دانشجویان و عالمان ما هم دقت درش نمی کنن، نه اینکه نشناسن، دقت درش نمی کنن. مثلا تو روایت شیعه چی اومده؟ تو اون کتابش ببین درست میگه، میگه آقا تو فلان کتاب شیعه، فلان عالم شیعه آورده میگه که آقا حضرت علی علیه السلام پشت سر این خلیفه شماره 1، 2 یا 3 نماز خونده. اینجا از چه واژه‌ای استفاده کرده؟ دقت بکنید، یا از واژه خلف استفاده کرده، خلف یعنی پشت سر، یا از واژه وراء استفاده کرده، وراء هم یعنی پشت سر، دقت بکنید، یا از واژه ظهر استفاده کرده. ظهر هم شما میدونید دیگه، ظهر تو فارسی یعنی پشت نویسی، میگن ظهر سند فلانتون، مثلا یه سندی داری میگن در ظهر آن، دیدین می‌نویسن تو محضر ها و اینا کلمه ظهر میارن، بله زهر میارن، زهر میارن با زین هست، البته میگن حالا اینا میگن کلمه زهر، من حالا اینجوری تو لغت دیدن که حالا میگن ظهر، حالا به این صورت، حالا یا زهر یا ظهر میارن در اسناد که تو ثبت اسناد هست. دقت بکنید از این 3 واژه که بیشترش واژه خلف و وراء هست استفاده میکنن. مثلا تو روایت آورده که آقا اینو ببینید، تفسیر قمی در مورد امیرالمومنین علیه السلام آورده، حضر المسجد و وقف خلف ابی بکر. البته تفسیر قمی تیکه هم آورده که و سلال نفسهی، دقت بکنید، ولی بعضی های سلال نفسهی هم نیوردن تو بعضی از کتب اهل سنت هم که خب وقتی آوردن اصلا قشنگ آوردن که آقا ایشون میمد یه چیزایی هم خوششون اضافه کردن بهش، که امیرالمومنین میمد خیلی احترام هم میذاشت به اینا، میگفت مثلا شما خیلی هم به ما خدمت کردین، با اینا مصافحه هم میکرد، دست هم میداد، روبوسی هم میکرد، پشترشون هم نماز میکرد. اونا دیگه نعناداغش هم خیلی زیاد کردن. اینجا دقت بکنید واژه خلف و ورا، اینو یادداشت داشته باشید، در نماز جماعت با واژه اقتداء فرق میکنه. اقتداء یعنی چی؟ اقتداء تو نماز جماعت اینه که آقا میگی من به این امام که جلو من وایساده، یعنی پیش نماز، امام یعنی پیش نماز، اینجا نماز ظهر، از مغرب، عشاء، صبح، هرچی نماز واجب اقتدا میکنم. اقتدا میکنم یعنی چی؟ یعنی این که نه تنها پشت سرش نماز میخونم، دقت بکنید، بلکه اون مقدار از نمازو که باید پیش نماز یا امام جماعت بخونه دیگه من نمیخونم. اینو بهش میگن اقتدا. اقتدا. در این احادیث دقت کنید واژه اقتدا نداره، چه بگه این کار، واژه خلف و ورا داره. خلف و ورا یعنی چی؟ یعنی شما مثلا دارم میگم از در یه مسجدی میری تو، یا یه نمازخونه ای جایی میری تو، میبینی یکی وایساده نماز میخونه، میگی حالا ما حرمت جماعت رو نشکنیم، حرمت جماعت رو نشکنیم، شما وامیسی اونجا میگی الله اکبر، یواش شروع میکنی نماز خودتو چکار میکنی؟ میخونی خودت. اینو بهش میگن طرف خلف این کسی که جلوش بود نماز خون، وراء این نماز خون، زهر یا زهر این مثلا نماز خون، پشت سرش نماز خون. ولی به این اقتدا چی؟ من جواب بگیرم نمیگن. یه بحث اقتدا کردن پس داریم، یک بحث این که پشت سر کسی آدم نماز بخونه. ما یه وقت خودمون هم هست، مثلا میگیم یکی وایساده حالا جون همچون کنه، آقا من وایسادم شما اقتدا کنید نماز بخونید، میگیم حالا این مثلا یه وقتی ممکن دلش نشکنه، میگیم آقا شما وایسا جلو ما نماز میخونید، یا یه کسی مثلا تو نماز جماعت دیدن چی میکنه، آقا وایسا شما جلو ما، پشتر شما ای ما داریم پشتر شما نماز میخونیم. وایسا شما نماز میخونید یعنی چی؟ یعنی به امام جماعت که اون جلو تو محرابه، ما هم که اینجوری نمیشه، آقا ما پشت سر شما داریم نماز میخونیم، پشت سر ما، این واقعا داره پشت سر من نماز میخونه، ولی به من اقتدا چی نکرده. پس ما میتونیم پشت سر کسی نماز بخوانیم، مگه جوابم بگیرم مطلب حل میشه، ما میتوانیم پشت سر کسی به عنوان پیش نماز امام جماعت نماز بخونیم، ولی اقتدا چی نکنیم. این شد جواب این اشکال. تمام نمازهایی هم که امیرالمومنین در مسجد میخوانده است تماما همینطور بوده، یعنی پشتر اینا وامیستده که این جماعت ترک نشه، چون اون موقع تا نماز میشده، اذان میشده، هزار و خورده سال پیش، همه موظف میدونستن خودشونو که بیان تو مسجد نمازو به اون حاکم، به اون خلیفه، به اون امام جماعت اقتدا بکنن، وظیفه میدونستن، دقت بکنید. و اگر امیرالمومنین یا ائمه دیگه که اگه حاضر شده باشن تو مسجد نماز خودشون به این صورت، اگر نمی اومدن، مثلا امام حسن هم همینطور حاضر شده، امام حسین هم مثلا حاضر شده، مثال اگر نمی اومدن تو صف جماعت، اون حاکم ها، اون خلفای قاسب بهانه های خوبی داشتن که اینها از نماز چیکار کردن؟ بریدن. ما هم که به شما گفتیم اینها دین درست حسابی ندارن، از نماز بریدن، نماز گشتن کنار. دیگه این میشد بهونه خوبی برای اینکه بقیه بلاهایی هم که میخواستن به سر این بزرگواران بیارن، اون موقع دیگه بقیه اون بلاها هم به سر اینها بیارن. توجه کردی به جرم اینکه اینا مثلا نماز رو اهمیت نمیدن، نماز گشتن زمین، مردم رو دارن بی نماز میکنن، تشویق میکنن کسی تو مسجد حاضر نشه، کسی نماز جماعت نخونه و قص علاها. این مال این قضیه. اینجا اون تفسیر قمی رو من جلد 2 صفحه 159 و 157 این مطلب تو تفسیر نور و ثقلین هم اومده، جلد 4 صفحه 185 دقت بکنید. وهابیت اومده این حدیثی که الان من برای شما میخونم این حدیث رو تقطیعش کرده. تقطیع حدیث یکی از شگردهای دشمنانشی است. حدیث رو بریده، مثلا گفته علیون، ما میگیم علیه السلام، اونو میگم رضی الله عن، مثلا حضر المسجد و وقف خلف ابی بکر، دیگه بقیه شو نیبرده. در تفسیر قمی بقیه ای هم داره، اونجا میفرماید که حضر المسجد، حضرت حاضر میشد تو مسجد، خوب دقت بکنید، و وقف یعنی می ایستاد، خلف ابی بکر، پشت سر ابی بکر، و سلال نفسهی، و نماز میگذاشت برای خودش. این نماز خودش رو چیکار میکرد؟ خودش میخون، نه اینکه اون جمله رو به من بگید، نه اینکه چیکار کنه؟ اقتدا کنه. آها، اقتدا نمیکرد، چون هیچگاه امام معصوم به غیر معصوم، یادتون باشه، اقتدا چی؟ نمیکنه. اون خوابایی که خاله زنک ها میبینن، خاله پیر زنک ها میبینن، خاله عمو پیر مردم میبینن، عمو پیر مردک ها میبینن، میان میگن که آقا خواب دیدیم مثلا یکی از علما، آیت الله فلان، علامه فلان، بعد میخوان طرف رو بزرگش کنن. ببینید اینها کارهای ناجوریه. اومدن به شما گفتن، حالا من نمیخوام اسمی چیزی بیارم، بله ما کیه که خواب دیده امام زمان رو که توی مسجدی بوده، فلان مقام مثلا عالی اونجا تو مسجد بوده، حضرت بهش فرموده که شما نماز بخون، ما به شما اقتدا میکنیم. اصلا چنین چیزی امکان چی نداره، برای اینکه خدا نخواسته این کار صورت بگیره. اینو بدونید، هیچگاه هیچ معصومی به غیر معصوم اقتدا چی امکان. خواب که اصلا حجیت نداره، را خواب ها که، ولی این تو شیعه هم متاسفانه بعضی ها، برای این که من نمیدونم اول برای چین کار میکنم، ما یک کسی که مثلا بزرگه، مثلا رهبر انقلاب، انقدر ایشون بزرگ هست برای ملت و محبوب ملت هست، دوست داشتنی هست و وظایف خودش رو داره انجام میده تو این سن و سال اینا، که نیاز نداره ما بیایم از راه تملق و چاپلوسی و یا لقب های بی خودی دادن یه چیزهایی که در از نظر شرعی درست نیست، بیایم ایشونو بخوایم بزرگ. ایشون بزرگ هست، من واقعا بعضی وقتا نمیدونم برای چی ما این کارو نیاز انجام بدیم. اون وقت شما ببینید، ما وقتی که بخوایم یه کسی رو که بزرگ هست ما بیایم از یه راههای ناهمواری بخوایم بزرگ کنیم، شما به من جواب بدید بدتر چیکارش کردین؟ ما دون خرابش کردیم، کوچیکش کردیم. ولی تا هیچ وقت این کارو نکن. وقت بعدم به طرف، من بعضیشون رو دیدم، خیلی جالبه این آدم، میگم براتون اینم خاطره خوبیه، به بعضیشون میگم که واقعا شما میرین خواب و دیدی اینا، رفتی خواب دیدی، خواب که حجیت نده، به درد نمیخواد، در این حال خودت دید. میگه نه، ما فکر کردیم چجوری از ایشون چی کنیم که جوونها رو جذب مثلا فلان مقام یا رهبر انقلاب، مثلا امام خمینی بکنیم، یا مثلا فلان آیت الله، فلان علامه، فلان عالم دینی بکنیم. گفتیم این راه خوبی، و جالب اینجاست که اینا صدر اسلام هم بیاد از این مردم بودن. به طرف میگفتی این حدیثی که تو راجع به سوره یاسین خوندی، که هر کی یه بار سوره یاسین رو بخونه، که حالا ما تو این علم الحدیث داریم بررسی میکنیم، که چقدر کاخ بهش تو بهش میدن، چقدر بهش ثواب و اجر بهش میدن، ثواب چقدر شهید، چقدر اسیر، چقدر نمیدونم پیغمبر، با پیغمبر محشور میشه دیگه، بغل دست خونه پیغمبر تو بهش خونه بهش میدن میشه، چقدر اینو بهش گفتن که آقا این واقعا همچین ثوابی داشته این سوره؟ گفت نه، من گفتم بذار مردم برن سوره یاسین رو بخونن ثواب کنن، این حدیث رو جعلش کرد. این عیناً تو تاریخ ما اومده، آیت الله خویی رحمت الله علیه تو تفسیر تبیان شما ببینین چی راجع به اینا فرموده، و اینا رو ورده به اینا میگه کذاب مفتر، اینا نشستن دروغان میسن، برای چی معلومه؟ سوره یاسین قداست خودشو چی داره، عظمت خودشو چی داره، ما لازم سوره یاسین ببریم بالا، هر کی میخواد بخونه، هر کی میخواد نخونه، لازم نمیان جعل حدیث بکنیم. جعل خواب برای علمای خوبمون بکنیم، برای رهبری بکنیم، برای امام خمینی بکنیم رحمت الله علیه. نیاز اینها واقعا ندارن. حالا این مطلب اصلا تفسیر قمی میفرماد که ایشون میمد تو مسجد پشت سر ابوبکر نماز میخوند، ولی سلال نفسهی نمازو برای خودش میخوند، نمازشو فرادا به جا میورد نه به جماعت. ولی اونا همه خیال میکردن که حضرت داره نمازو چیکار میکنه؟ به جماعت. بعضی از این خسیسین میدونستن که حضرت داره چیکار میکنه؟ نمازشو به فرادا داره میخونه، چون خودشون هم نمازشونو به فرادا میخوندن، چون خود اونا هم به فرادا میخونه. این تا اینجا همه متوجه شدن؟ اگه همه متوجه شدن، یه صلوات بلندی که این دیشب واقعا دوباره بمباران کردن این بندگان خدایی که تو اردوگاه اینها میرن بی پناه هستن و نزدیک 100 نفر شهید اینا شدن، بچهای خیلی تیکه تیکه شدن برای شفای معلولین و مجنونشون، و بازم برای دست قطع شدن دست اسرائیل ان شاءالله به این زودی‌ها یه صلوات بلند بفرست. آقای احدی که نیمدن هم خب باید تشریف بیادن. من این تیکرم میگم تا حالا آماده بشیم کم کم یه توسلی هم امشب داشته باشیم. یه سوال دیگه اینجا بکنیم، یک فرضی رو بگیریم، دقت بکنید، یک فرضی رو مفروضی داشته باشیم، یعنی یه فرض بگیریم. ما میخوایم فرض بگیریم آقا اصلا آمدیم فرض کنیم یکی از ائمه پشت سر یکی از حاکمان قاصد، چه بنی امیه چه بنی عباس و خلفا، خلفای ثلاث، آمد شروع کرد به نماز خوندن. فرض کنی اصلا که یه همچین حدیثی هم درست در اومد، همچین روایتی درست در اومد، و فرض باز بکنیم، چون فرض محال از نظر منطقی خودش محال چی؟ نیست. ما فرض محال بکنیم که اومد این کار کرده، اون موقع چیکار بکنیم؟ اون موقع جوابش خیلی ساده است. این بحث تقیه‌ای که ما مطرح کردیم، میگیم آقا اینجا دو راه هست. این امام معصوم بیاد، دقت بکنید به من، توجه به من داشته باشید، این امام معصوم بیاد پشت سر این حاکم قاصب ظالم ستمگر، حالا هر کیه، بنی امیه، بنی عباس یا خلفای ثلاث، هر کس بیاد نماز بخونه جان خودش و شیعیانش رو حفظ کنه بهتره، یا نه نماز رو ترک کنه علنن اینا بدونن او به او اقتدار نکرده است و جان خودش و شیعیانش رو در خطر بندازه؟ اینجا میگیم آقا کدومش درسته؟ عقلن هم کدومش درسته؟ شرعن کدومش درسته؟ اینجا میگیم عقل و شرع میگه باید تقیه بکنه، یعنی از راه تقیه بیاد این کارو بکنه و به شیعیان خاصش اطلاع بدهد، مثل ائمه دیگه که حالا ما نمونهاش خواهیم گفت، که آقا من تقیه کردم، این کار رو انجام دادم، یعنی در مسیر تقیه این کار رو برای شما کردم، برای اینها کردم. شیعیانش هم میدونن، اینو منتقل میکنن به ماها. مثل چی؟ مثل این مطلبی که حالا میخواییم یه نمونه دیگه برای شما ذکر بکنیم و توضیح بدیم، که بعدش هم انشالله بریم یک توسلی امشب انشالله به حضرت رقیه سلام الله علیها داشته باشیم. خب این تا اینجای قضیه. حالا ببینید این نمونه تقیه اگر فرض بگیریم، ولی ما حدیثش رو اووردیم خوندیم توضیح دادیم که اصلا مسئلهی به نام اقتدا در کار چی نبوده، ولی اگر یک در میلیون اینجوری پیدا شد با گفتیم به شما پاسخ دادیم از راه تقیه. حالا نگاه کنید یه نمونه دیگه تقیه از زمان ائمه. قبلش یه توضیح برای حزب اللهی دو موتوره جت هم بوئینگ F-35 که بعضی حزب اللهی انقدر توم میرن که نه رهبری به پایینا میرسه نه امام و نه دیگه علمای مبارزه ما. اول برای اینا این توضیح رو بدیم. یه بحث اینجاست، نمیخوایم این بحث رو تو این وقت کوتاه مطرح بکنیم. دقت بکنید این مقدمه یکی دو دقیقه رو خوب دقت بکنید، که آقا ما یه حکومتی مثلا مثل زمان طاغوت، یه حکومت ستمگری داریم مثل زمان طاغوت که داشتیم، یا بعضی جاهای دیگه که الان مثلا حکومت طاغوتی هست مثل حکومت حجاز، مثل حکومت بحرین، حکومت کشورهای اسلامی که الان دستشون دست اسرائیله دیگه، از اینا طاغوتی دیگه که شما پیدا نمی کنید. اینا حاکمینی که سر کار هستن، طرفی که داره تحت حکومت اینها، زیر نظر حکومت اینها داره زندگی میکنه، واقعا تکلیفش چیه؟ چون حاکم ظالم هست و قاصب هست، وظیفش قیام کردنه. اینو میخوام توی یه دقیقه‌ای بگیم، این تفصیل داره ها، ولی توجه کنید. ما در جواب میگیم نه، همچین چیزی نیست. اگه کسی اومد به شما گفت آقا چون حکومت ظالم شد، جائر شد، وظیفه همه است که بلنشن قیام بکنن، نه، این چنین وظیفه اصلا خداوند بر دوش کسی نذاشت، مگر یه جاهایی با یه شرایطی، اونم نه به صورت قیام. اونجا توی همه رساله ها، حضرت امام، رساله های دیگه، مقام معظم ربیع، همه اینا توضیح دادن راجب امر معروف نهی از منکر، شرایط و مراتب. دقت بکنید، با حفظ شرایط و مراتب بیاد یک تذکرات تا یه حد بده. اونجا هم طرف باز حق نداره جان خودش رو به خطر بیاندازه. اینو گوش کنی، ما نمیتونیم هر جا بگیم حکومت جائره، آقا پشیم الان بریم نمیدونم مثلا فلان مملکت، تا دیدیم اینا چیکار میکنن، مثل بعضی این برادرانمون رفتن مکه. خیلی جالبه، من واقعا میگم کاش ما یه جلسه توجیهی ما برای اینا میذاشتیم، ولی کسی به اینا میگه، شاید هم گفته باشن روحانیون کاروانا، آقا شما میخوای بریم مکه، مکه چه شهریه؟ مکه خوبه، مدینه هم خوبه، حاکم جائره، ظالمه. حاکم کیه؟ حاکم منافقی است که از یهود بدتره و او داره الان اسرائیل رو کمک میکنه که سراپا باشه. وقتی با همچین حاکمی شما اونجا روبرو هستی، شما برو اونجا بگو مرگ بر مثلا اسرائیل دور طواف خونه خدا، یا پرچم مثلا فلسطینی بلند، انگار کن که تو اسرائیل بر علیه حاکمان اسرائیل این کارو کردی، هیچ فرقی نمیکنه. گرفتید میخوام چی عرض بکنم؟ وقتی شما این حاکم رو میشناسی، دشمن رو میشناسی، شما رفتی اونجا دور طواف، یا سنگ میخوای بزنی مثلا به رنگ جمره بکنی، میگه آقا این سنگ رو میزنم مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر، یعنی خود این مرگا رو اگه تو آمریکا بگی کارید ندارم، ولی تو حجاز که میگی انگار به بابا یارو ناسزا گفتن. او میاد شما رو میگیره میبره. اینجا وظیفه شما چی؟ اینجا شارع مقدس به شما میگه هیچ، وظیفت اینه که حجتو انجام بدی، کار به این کار نشوش، چون اینها بگیرنت به این زودی ولت چی نمیکن. بعدم شما همچون که نه، ما باید اینجا شعارمونو صدامونو برسونیم، اصلا اینا نمیذارن صداد به هیچ جا برسه، هیچ جا برسه، هیچ فایده ای نداره. بنابراین حجتو خراب نکن، جانتو در خطر نینداز، این راه دیگه ای داره، باید در راه دیگه ای برید بر علیه اینا فعالیت بکن، فعالیت فرهنگی بکن. اونجا فعلا مملکت اینه، اونم حاکم جائر اونجاست، به شما اجازه چنین کاری چی نمیده. اگه شما انجام بدید، این وظیفه چی؟ وظیفه اینه که آقا این دو موتور جت حزب الله مونه، یه خورده یه موتورشو خاموش کنی، با یه موتور بریم جلو، که اینجا داغ تر از خود اسلام و پیغمبر خدا نشیم، به قول معروف میگه کاتولیک تر از چی نشیم، پاپ نشیم. این مقدمه. حالا نگاه کنیم، زمان امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، امام چندم؟ هفتم. حکومت دست کیه؟ یکی از رذل‌ترین، فاجرترین، فاسقترین، جانیترین حاکمان هست، به نام کی؟ به نام هارون الرشید، که اینا چند تا نمونه بودن، متوکل و هارون و عرض به خدمتتون این که حجاج و دوانقی، اینا تقریبا توی یه ردیف هم، توی ردیف همه. دقت بکنی، یه نفر شیعه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، داره شیعه است، شیعه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، تو دربار هارون الرشید داره کار میکنه. میبینه که هارون اومده یه آدم فاجر فاسقه، ظالمه، ستمگره، به خود امام موسی بن جعفر هم رحم نمیکنه، بهش گیر هم نمیکنه. اومده پیش امامش، آقا من بیام بیرون، حضرت بهش فرموده همونجا وایس. دقت بکنید، اینا داریم میخونیم، عرو داریم براتون میخونیم. حضرت میفهمد همونجا وایس. و برای چی؟ برای اینکه اگر گره ای تو کار شیعی افتاد تو دستت باز باشه تو دربار هارون بتونی اون گره رو چیکار کنی؟ بازش کنی. ببین ائمه چی رو میدیدن؟ نگاه کنید. وگرنه اینجا بگه همونجا شمشیر رو وردار شب گردن هارون رو بزن. مثلا امام میتونه بهش بگه برو اونجا قیام کن مثلا. نه. باش اونجا کارها رو رد و فتح کن. کار به کجا میرسه؟ نمیخوایم زیاد بپیشونیم داستانو. کار به اینجا میرسه که خب یه عده کم و بیش بو بردن که این فرد که از شیعیان امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست کم کم بو بردن که او شیعه است. از مکتب اهل بیت، مکتب خلفا نیست، سنی مذهب نیست. به نام علی ابن یقطین رحمت الله علیه. و این میرن هی پیش هارون رشید، اینا میگن به هارون اینا میگفتن، میگفتن یا امیر این خطرناک، این شیعه است. هارون هم میگفت نه خیلی، ما هر چی دستور بهش میدم گوش میکنه، کارهای منو رد و فتح میکنه، کارهای خوب انجام میده، فلان و همان، نه هوای منو داره، نه اما من محافظت میکنه، نه مشاوره من باش میکنه. چرا میگین شیعه است؟ میگفتم ما چیزی دیدیم. میگفت هر وقت هر چی دیدیم میایم بگیم. میگفت تا کار به اینجا رسید که خب یه جمله اینم اینجا یادداشت کنی، یادگاری، که حکومت بنی عباس، این خیلی جالبه، این دیگر رو باید داشته باشیم به رفقا و اینا بدیم، حکومت بنی عباس در اساس سنت خلفا عمل میکرده نه بر اساس سنت نبوی. این خیلی جالبه، بر اساس سنت خلفا عمل میکرده، یعنی اینا فامیلای پیغمبر هم بودن بنی عباس، نه بر اساس سنت نبوی، بر اساس سنت خلفا. محمد بن فضل یه فردیه، میگه در بین اصحاب اختلاف افتاد که آقا مس پاها رو ما چجوری مس بکشیم. خب شیعه مس این انگوش، حالا یه طریقش اینه، اینجوری میکشه روی پاها رو، هم مس با دست میکشه روی این پارم، فقط از همین آبی که گرفته از سر و صورت مس میکنه، این تموم، بس سلام، مس تموم شد. اهل سنت چیکار میکنه؟ دستشو خیس میکنه، تمام سر رو مس میکنه، یعنی اینجا میذاره دودت موهاشو اینجوری اینجوری میکنه، پاهاش هم یک به یک میگیره زیر شیر میشوره به جای مس کردن، اون یکی پاش هم میگه. این کار اهل سنت. خب اینجایی میگه اختلاف افتاد که مسح پاها از سر انگشتان است تا مچ پا، یا از مچ پا تا سر انگشتان، یعنی مثل مکتب اهل بیت یا مثل مکتب خلفا. این اختلاف افتاد. علی ابن یقطین تو دربار هارون الرشیده. خب این بنده خدا چیکار کنه؟ یواشکی نامه ای نوشت برای امام زمان خودش که امام چی میشه؟ امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. تو نامش یواش نوشت که آقا اصحاب بر سر کیفیت مسح پا اختلاف دارن، اگه صلاح دیدید یه نامه ای به خط خودتون در این مورد بنویسید تا من بهش عمل بکنم، ما هم بهش اینجا عمل کنیم. امام موسی بن جعفر برداشت چی کار کرد؟ اصلا من بخونم شما باورتون نمیشه. حضرت برداشت یه نامه نوشت، نگاه کن امام ببین چقدر دنبال جون، حفظ جون شیعیان هست. یه نامه به علی ابن یقطین نوشت، حضرت فرمود شنیدم اصحاب درباره وضو اختلاف دارند. آنچه به تو دستور میدهم این است که سه مرتبه اول آب رو مزمزه کنی، سه مرتبه هم استنشاق کنی، یعنی از بینی بکشی بالا، کاری که دقیقا اهل سنت انجام میده، سه بار صورت را بشویی و آب را لابلای موهای خود و ریش خود برسانی و تمام سرت را مس بکشی، یعنی دست اینجوری بکشی تو موها، و روی گوشها که برادران اهل سنت اینجوری مس میکنن و داخل دو گوش اینجوری هم میکنن. بعض وقتی آدم سولاخی هم چند میاره اینجا که دیگه کجا رو چی بکنه، وایسی اینه وقتی این مسح رو ببینیم، ما نمیدونم مسحی که تو قرآنه واقعا آخه معنی لغوی واقعا این نی، داخل دو گوش و پاهایت را تا برآمدگی سه مرتبه بشویی، مبادا برخلاف این عمل کنی. نامه به دست علی ابن یقطین رسید، خون خیلی تعجب کرد، گفت امام موسی بن جعفر برخلاف امام صادق فتوا داده. مگه میشم چیزی؟ الان من چی کار بکنم؟ گفت ولی ببین حزب اللهی هش آتیشه است، نه دو آتیشه، ولی زیر نظر دستور کی؟ امام زمان. از امامش جلوتر چی؟ با امامش هم حرکت نمی کنه، پشت سر امامش. میگه که علی ابن یقطین گفته که تو زندگیش نامش نوشته که من گفتم به خودم که امام من بهتر میداند، من دستورش را اجرا میکنم. شروع کرد از اون روز به بعد اینجوری وضو گرفتن و اینجوری مس کردن، هم وضوشو تغییر داد هم مسش. از اون ور اونایی که میرفتن میزدن بر علیه علی ابن یقطین پیش هارون رشید ملعون، دیگه باز مدن گفتن آقا ما یقین پیدا کردیم این شیعه‌سا بازی داده شما رو. گفت من همچین گمانی ندارم. گفت آقا این رافضیه فلون فلون شده از مخالف شما هم هست، یه وقت مطلبی نباشه اونجا کار دستت بده. به هارون گفتم. هارون یکی از خواص خودش صدا زد، گفت خیلی درباره علی ابن یقطین میان به من میگن که این شیعه است، من تو کاراش کوتاهی نمیبینم، چند بارم امتحانش کردم اما چیزی برخلاف عقیده اهل سنت از اون ندیدم، میخوام یه بار دیگه آزمایشش کنم، اما این بار میخوام متوجه نشه که بره تقیه کنه. یعنی هارون تقیه رو هم میشناخت چیه، گفت میخوام یه جوری نشه که بره تقیه کنه. گفت چی کارش کنیم؟ اون شخص که از خواص هارون بود گفت قربان اهل سنت در وضو اختلاف دارن، شیعیان سبکتر وضو میگیرن، اهل سنت سنگینتر وضو میگیره، اینجوری آزمایشش کن ببین چجوری وضو میگیره، این بهترین راهه. عادت علی ابن یقطین هم این بود که نمازشو اول وقت میخون، نمیذاش به تأخیر بیفته، میرفت توی یه اتاقی درم میبست، به اینا میگو که من میخوام تمرکزم به هم نخوره، اینا هم قبول میکردن و میستد اونجا نماز شیعه میخون. دقت بکنی تو اتاقه نماز به سر کشیم خود درم میبست. اون موقع مثلا دوربین و اینا که نبود که همه جای آدم فیلم برداری بکنن، این دیگه خیلی راحت بود خیالش. میرفت اونجا نماز میخون. یه روزی وقتی وارد اون اتاق شد که میخواست وضو بگیره بعد نماز بخونه، هارون دستور داد یواشکی یه گوشه از اون اتاق یک روزنه ای بکنن که این بتونه ببینه، از اون روزنه بتونه داخل اتاق رو ببینه. این کار انجام دادن. علی ابن یقطین هم که از اون دستور چند وقت بود دستور گرفته بود از امام موسی بن جعفر که مثل کی وضو بگیره؟ مثل اهل سنت وضو بگیره، رفت شروع کرد وضو گرفتن. انقدر این قشنگ به دستور امام موسی بن جعفر بر مبنای اهل سنت انقدر قشنگ وضو گرفت، هارون هم داشت نگاه میکرد، یهو وسط وضوش یه خود دیگه مونده بود تموم بشه، هارون بی اختیار دوید جلوی علی ابن یقطین داد زد ای علی ابن یقطین هر کس میگه تو شیعه هستی دروغ میگه. یعنی دیگه نتونست آخر داستان رو چیکار کنه، تحمل کنه. بعد تموم شد بغلش که ماشه که هر کی پدرش رو اومدن به اتاقه رفت بعضی اینا گرفت شلاق زد تازیانه زد بعضی اینا رو، آره که اینا سه آیت کرده بودن کار خدا بود. فردا یه نامه رسید به علی ابن یقطین از امام موسی بن جعفر، تو نامش اینو نوشته بود ای علی ابن یقطین از این پس، یعنی از این روز به بعد، آن گونه که خداوند فرموده است وضو بگیر، صورت را کامل و دستها را از آرنج تا انگشتان بشوی و سپس قسمتی از جلوی سر و آنگاه روی پاهایت را از رطوبت دستهایت مس نما، زیرا خطری که متوجه تو بود برطرف گردید. گرفتین مطلب چی شد؟ میریم سراغ توسل امشب، بقیهش جلسه آینده باشه انشاءالله توضیح بدیم. آقای حاج آقای احدی عزیزم معطلش نذاریم، یه توسل خیلی خوبی انشاءالله امشب ایشون و همه ما پیدا کنیم تا وقتی که نماز میخواد بپا بشه، وقتی خوبی هم داریم. به حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما، این دستای کوچک امشب ببینیم که چه کارهای بزرگی برای ما انجام میده. شب شهادت اون حضرت هم هست امشب دیگه، بله یا روز شهادت. روز شهادت بود. بله. انشالله ببینیم که در این شام غریبان اون حضرت چه کارهای بزرگی با اون دستان کوچک اون بزرگوار بر ما انجام بده. نیت کنین واقعا همه این مریضا، اموات، تازه گذشته، این عزیزی که از خاندان آقای زرگران به رحمت خدا رفتن، پدر شهیدم بودن، ایشون هم دعا کنید. و همه مریضا، مادرای مریض داریم، پدرای مریض داریم، طفل مریض داریم، خانوما، آقایون، برای همه اونام که توی این مجلس نیستن و التماس دعا کردن، یه صلوات خیلی بلند برسونید بفرستید. انشالله حاج محسن آقا همه ما رو میبرش سوریه، مسجد مطهره حضرت رقیه سلام الله علیها، صلوات بلند بفرستید.